بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.
حدیث حدیث نبوی معروفی هست، مرحوم محدث قمی در ماده حجره از همون هجران هجرت در ماده حجره در سفینه البحار نقل کرده. حدیث این است که ایما مسلمین تهاجرا، ایما مسلمین تهاجرا فنکتا ثلاثة ایام فنکتا ثلاثة ایام لم یسطلها لم یسطلها ثم ماتا کانا خارجین عن الاسلام کانا خارجین عن الاسلام. اگر دو مسلمان تهاجر از هم قهر کنن، هجرت کنن، قهر کنن و بعد سه روز به این حال بمانن، مکسا سلاست ایام لم یسقلها ها و سل نکنن، بعد از سه روز اگر بمیرند، ما تا خارجین عن الاسلام مسلمان از دنیا نمی روند. هم به مناسبت این که ایام میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ایام هفته وحدت است، این حدیث رو خوندم. این در مقیاس دو نفره، دو نفر بی خود علکی با هم قهر کنن، نه روی یک هدف دینی و نهی از منکر و امر به معروف و نه همین مسائلی که بین مردم هست، قهر آشتی ها بر محور مادیات و توقعات مختلف، قهر آشتی با هم دارن. گاهی میشه دو برادر بر سر ارثیه پدر، من شنیدم 12 سال شاید با هم قهر، دو برادر پای ارث پدر آمده با هم دشمن شد. این قبیل اشخاص 3 روز بهشون مهلت داده شده است که آشتی کنند، اگر 3 روز بگذارد و آشتی نکنند و از دنیا بروند، مطابق این حدیث نبوی مسلمان از دنیا نخواهند. در ذیل حدیث هم دارد در موقع آشتی کردن که بعضی ها میان اینها رو با زور میخوان با هم آشتی بدن، گاهی هم نه، خودشون با میل آشتی میکنن، هر کدام از این دو قدم اول آشتی رو بردارد، روز قیامت اول وارد بهشت میشود. اسلام دین آشتی و محبت و دوستیه، دین قهر و جدایی و بیگانگی و دشمنی نیست. راستی انسان همین یه دونه حدیث رو اگر درست درش دقت کنه، کافیست که پی به حقانیت اسلام ببرید. پیغمبر اسلام از محیط عداوت ها و دشمنی ها برخاست، از محیطی که کینه ها و عداوت ها رو از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردن. بعد از مردن، در حال مردن وصیت می کرد فرزندم، مثلا می گفت فرزندم ما نتوانستیم از فلان قبیله انتقام بگیریم، اگر بخواهید ما از شما راضی باشیم، شما انتقام رو بگیرید. چینه ها به ارث منتقل می کردن. از میان یه چنین محیطی کسی برخیزد با این برنامه که اگر سه روز بیشتر قهر دو نفر ادامه پیدا کرد از دنیا برن، مسلمان از دنیا نمی روند. معجزه، معجزاتی که در محتوای اسلام و تعلیمات اسلام هست واقعا از هر معجزه ای بالاتره برای اهل فکر و اهل معنا. اینها از شق القمر مهمتره. یا مثلا اون حدیث معروف دیگر که میگوید اجر المصلح بین الناس کالمجاهد فی سبیل الله، چه شعار عالی هست. اجر المصلح بین الناس کالمجاهد فی سبیل الله، کسانی که بین مردم ایجاد اصلاح میکنن مثل مجاهدین فی سبیل الله هن. چرا تشبیه میکنه به مجاهد فی سبیل الله؟ مجاهد شمشیر میزند برای عظمت اسلام. شما هم دو نفری که به هم آشتی بدی دست به دست هم میدهن نیروی برای اسلام میشن، این هم باعث تقویت اسلامه. اون شمشیر باعث قوت اسلامه، این اصلاح تو هم باعث قوت اسلامه. بنابراین تعجب نداره که اجر المصلح بین الناس کالمجاهد فی سبیل الله. این درباره اهمیت وحدت و آشتی در میان صفوف مؤمنین. و اما آنچه مناسبت این هفته درباره مسئله وحدت گفته می شود یه مقدار باید روش دقت بشه. وحدت تفسیرهای صحیح داره و تفسیرهای غلط. مبادا گرفتار تفسیرهای غلط بشیم. چهار رقم وحدت ممکن. وحدتی این است که سنی‌ها از سنیگریشون استعفا بدن، همه شیعه بشن، یه رقم وحدت. این که امکان پذیر نیست. حالا اگر هم امکان پذیر باشه در یک مدت طولانی. معنی دوم این است تمام شیعه های علی ولی الله همه استعفا بدن و سنی بشن. این هم معنی نداره. معنی سوم این است یه مقدار اونا صرف نظر کنن، یه مقدار ما صرف نظر کنیم، یه جا به هم برسیم. مثل اون برنامه‌ای که بعضی از افراد نادان پیشنهاد میکردن، شماها اشهد ان علی ام ولی الله در از آن نگید، اونا هم حی علی خیر العمل رو بگن، از صلات خیر من النوم نگن، برسیم به یه جای مشترک. یه درصدی شما کم کن تخفیف بده، یه درصدی هم اونا تخفیف بدن، برسیم یه جا با هم. اجازه بدیم من راستایشو دارم میگم شما و من میگم راه صحیحشو، راه صحیحشو میگم، من تمام نکردم. پس اینم راه سوم بود که چیزی اونا دست بردارن، چیزی ما دست برداریم، ما تخفیف بدیم، اونا تخفیف بدن، ما از عقایدمون یه خورده صرف نظر کنیم، اونا از عقایدشون صرف نظر کنن، یه جای مشترک به ما برسیم. اینم که معنی. اما یه معنی چهارمی داره که اون مقصوده و غیر از آن مقصود نیست. آن است که ما جهات مشترک داریم و دشمنان مشترک. برای حفظ جهات مشترک در مقابل دشمنان مشترک با هم همکاری کنیم. همه میگیم قبلمان کعبه است، همه میگیم کتابمون قرآنه، همه میگیم پیغمبرمون محمد رسول الله، همه میگیم اسرائیل دشمن ماست و ابر جنایتکاران دنیا دشمنان ما هستند. ما بر اون نقاط وحدت همکاری کنیم، در مقابل دشمن مشترک دست به دست هم بدیم و کاری هم نکنیم که جنگ داخلی در میان ما پیدا بشه. شما تاریخچه استعمار اگر دقت کنید، اون اصل اساسی فرق تسد، اختلاف بیانداز آقایی کن، این بر تمام استعمارگران دنیا حاکم از زمان فرعون 3000 سال قبل، شاید قبلش هم بوده، تا به امروز. فرعون گفت بین بنی اسرائیل باید ایجاد اختلاف کرد تا ما بتونیم اونها رو برده کنیم. الان هم مسئله فرق تسد کهنه نشده، از اصول سیاسی که هیچ وقت کهنه نمیشه همین. در هندوستان میلیون ها نفر به وسیله یه عده کم انگلیسی اداره می شدن در دوران استعمار، بر اساس همین است. هیچ مملکتی به اندازه هندوستان اختلاف مذهبی درش ایجاد نکرد. خیلی کارشون آسان بوده، اگر این هندی ها به فکر استقلال می افتادن، انگلیس ها دستور می دادن یکی از عمالشون بره یکی از بت‌های هندوها رو بشکنن، یا نه یکی از گاوهای مقدس اینها، ده ها هزار گاو مقدس کوچه ها و خیابانها سرگردانن، یکی از اینها رو بکشن. از این طرف هم دستور میدن یه نفر یه پیت بنزین بریزد روی در مسجدی از مساجد مسلمانان، یه کبریت نصف شب بهش بزنه، در مسجد بسوزان. از این ور واو مقدس هندوها کشته شد، واو ایلا. از این طرف در مسجد مسلمانان را آتش کشیده شد، واو ایلا. جمعیت میفتن به جان هم، اونقدر خون میریزن تو خسته بشن. بعد انگلیسی ها به عنوان میان دار به اصطلاح و میانجی می آمدن وارد می شدند و چرا با هم دعوا می کنید، بیاید صلح آشتی کنید، و اینا می آمدن میانجی می شدند، اینها رو با هم صلح و صفا می دادند. خب نیروها از بین رفته، رمقها از بین رفته، همین کاری که میخواستن در ایران ما انجام بدن. در کنار قبر امام علی ابن موسی رضا آمدن اون جنایت رو انجام دادن، رفتن مسجد مکی زاهدان رو هم آتش بزنن، بگن این به اون و اون به این در مقابل هم یه جنگ میان شیعه و سنی راه بیندازن و مقاصدشون عملی. بس در این است که جلو این کارها گرفته بشه، تحریکات نشه، جنگ داخلی نشه، دشمنان مشترک رو بشناسیم، نقاط مشترک رو بشناسیم. اگر امام قدس سر رو فرمودن هفته وحدت همینه، اگر رهبر بزرگوار انقلاب می فرماید وحدت همینه، بلد از وحدت این غیر از این نیست. معنیش نیست که من شیعه از عقایدم دست بردارم، تمام عقایدت رو بدون کم و کاست داشته باش، اما دیگران رو تحریک مکن. من یه مثال دارم برای این مسئله، گاهی خدمت برادران عرض کردم. تفسیر نمونه ملاحظه فرمودید به آیات امامت که میرسه، انما ولیکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هر کجا آیات ولایته، حد اکثر سرمایه گذاری به مقداری که توان قاصر ما بوده، سرمایه گذاری در مسئله امامت کرد. کم نگذاشتیم خداییش چیزی از ایش رفیده ما به مقداری که عقل قاصر ما اجازه میداره کم نگذاشتیم، ولی با یه زبانی نوشتیم که یکی از تفاصیلی که مرجع است در میان اهل سنت امروز تفسیر نمونه است. علمای سنی خودشون از من میخواستن در زاهدان، ائمه جمعهشون تو خونهشون دارن، در خطبه های نماز جمعه استفاده میکنن. یکی از علمای سنی مسکو اخیراً مصاحبه کرده بود و در این کیهان فرهنگی مصاحبهش نوشته بودن، نشاد شما دو تا تفسیر دارید که اهل سنت هم مطالعهش میکنند و میپذیرند، یکی تفسیر مجموع البیانه و دیگری هم تفسیر نمونه. ما هم از مجموع البیان یاد گرفتیم. مجموع البیان در آیات ولایت کم نمیذاره، مسائل ولایت رو بیاده میکنه، ولی با زبانی بیاده میکنه که دیگران رو تحریک نکنه بلکه جاذبه داشته باشه. در مصر مجموع البیان ما رو چاپ کردن، در حالی که هر کجا شأن نزول در باقی علی علیه السلامه میگه این آیه شأن نزولش اینه. منظور این است یه تجربه است که ما داریم در زندگی. ما شیعه خوبی باشیم، حق ولایت رو تا اونجا که بلدیم ادا کنیم، در این حال کارم نکنیم که تحریکی بشود و جنگی شروع بشود و اختلافی بیفتد و خبرهایی بشود و دشمن پیروز بشه. مهم این است که شرایط زمان و مکان رو درک کنید. شما میدانید یکی از مسائل مهمی که در وسائل شیعه احادیث زیادی درش وارد شده، مسئله نماز خوندن با جماعت اهل سنت. دو باب مفصل داره وسائل شیعه، حدیث از امام صادق، امام باقر علیه السلام، ائمه دیگر، شاید ائمه دیگر هم باشن که نماز با اونها بخونیم. آیا این نماز کافیه یا نه؟ خیلی ها میگن کافیه. امام قدس سره میفرمود کافیه. عقیده قاصر ما این از کافیه. خب اینا یه مسائلی است که ائمه به ما یاد دادن، اما معنای اجازه بدید اما ما به امام صادق و امام باقر که نمیتونیم ایراد کنیم. ولی این نکته جالبم بهتون عرض کنم، ما در زاهدان بودیم، دیدیم شیعه ها نماز جدا میخونن، اهل سنت هم در کنگره وحدت اونا نماز جدا میخونن، اینا نماز. گفتیم چرا؟ گفتن ما شیعه چند بار رفتیم با اینا نماز خوندیم، اینا نیامدن با ما نماز بخونن. حالا که اونا نیامدن خب ما هم نرفتیم. گفتیم خیلی خوب کار کردیم. بنا نیست که همش ما پشت سر اونا نماز بخونیم. وحدت یه طرفی که نمیشه. یه بارم شما بیا پشت سر من نماز بخون تا وحدت به معنی حقیقی پیاده بشه. ما کاری نمی کنیم که دست شیعه زیر بیاد و اینا زیر دست بشه، ولی در این حال قدم های منطقی را به سوی این مطلب بر می داریم. حالا عوامل وحدت چیه؟ موانع وحدت چیه؟ اهداف وحدت چیه؟ این سه مسئله است که اینا قابل بحث های طولانیه. عوامل وحدت مهمه، موانع وحدت مهمه، اهداف وحدت مهمه. اینا یه مسائلی است که باید در یه فرصت‌های دیگری در بابش صحبت کرد. انشاءالله امیدواریم در این عصر و زمان دوستان خوبی باشیم. این هم خط باریک‌تر از ما همینه که تمام اصول تشیع رو حفظ کنیم، در این حال مسائل وحدت رو هم بتوانیم حفظ کنیم، چیزی کم و کسر از عقیده ولایتمون نذاریم. در این حال مسائل وحدت و همون باریکتر از مو، تیزتر از شمشیره، خیلی باید با دقت انسان در اینجا قدم برداره. این یه اصاره بود درباره مسئله روز و درباره این حدیثی که در آغاز سخن خوندم. امیدوارم خداوند به همه توفیق عمل بیشتر بده و ما هم کینه ها رو از سینه ها و نسبت به برادران، خیلی برادران شیعه با هم خود حساب دارن، اینها رو دور کنیم و اگر با برادری قهر هستیم اولین قدم آشتی رو برداریم، بدونیم اسلام این آشتی است، قهر و دشمنی جایش جهنمه، اینها رو بدونیم و انشاءالله به این مسائل عمل کنیم. بله اسلام مراتب داره، میگن مراد خارج از اسلام میشه، یعنی کافر میشه، نجس میشه. اسلام مراتب داره، کفرم مراتب داره. نه، اون مرتبه اخیر مراد نیست، یعنی از مرتبه از مراتب اسلام خارج میشه و در مرتبه از مراتب کفر وارد میشه. ایمان زو مراتبه، اسلام هم زو مراتبه. توجه به زو مراتب بودن ایمان و کفر خیلی از احادیث رو حل میکنه، مشکلات احادیث رو با توجه به این که اینا زو مراتبن میتوان حل کرد. برگردیم به بحث فقهیمون. من دو تا مسئله خارج از این بحث رو که آیون سوال کردن اشاره کنم و قول داده بودن یادم رفت. یکی این از کسانی که رحمشون رو برمیدارن، آیا بعد از آنی که رحم برداشتن اینها طلاق بگیرن عده نگه دارن و عده نگه ندارن؟ خب اینا داخل در کسانی هستن که در تحیز فی سن من تحیزه، سن من تحیزه یا اسه نشده ولی لا تحیزه. حالا لا تحیز بودن، یه وقت رحم رو برداشتن، یه وقت رحم هست خشکیده لا تحیزه، چه فرق میکنه؟ کسی که لا تحیزه در سن من تحیزه باید سماح رو عده قطعا نگه بده. مسئله عده نگه داشتن فقط برای تولد فرزند نیست. شوهری از خانوادهش 2 سال جداست، مسافرت، زندانه، بعد از 2 سال میخواد طلاق بده، همسرش عده باید نگه بداره یا نه؟ باید نگه بداره. عده نگه داشتن حتما برای فرزند نیست، اون حکمت هست نه علت هست. بنابراین کسی که یا به سن یائسه نرسیده، خواه لا تحیزه، مادرزادیه، یا بر اثر بیماری لا تحیز شده، یا رحمش برداشتن بچه دارم نمیشه، اگر طلاق بگیره قطعا باید نگه بداره. از کلم شاهدش این است، 2 سالی نیست میشه همسرش، حالا طلاق داده اده نگه نداره. یا سر شارع مقدس حکمته، یا اسه حکمتش این است بچه دار نمیشه، که حکمت نه الا بعضی یا اسام بچه دار میشن، مگر زن حضرت ابراهیم یا اسه نبود؟ امرأت یا آخر مگر نبود؟ یا اسام گاهی یا اسام باردار میشه، گاهی غیر یا اسام باردار نمیشه. معنی حکمت همینه، یعنی دائر مدار نیست، یعنی همه جا نیست. حالا اجازه بدید من بیش از این در این باره صحبت نکنم. از نظر فقهی مسلمه، از نظر فقهی شکی نیست، هرچی ببندن نبندن، رحم بردارن، طلاق اگر داده شد در سن من تحیزه است عده باید باشه. شاهد روشن گفتم 2 سال نیست، 10 سال نیست بیشترش، طلاق هم نداده، حالا آمده طلاق میده بعد از 10 سال. 10 سال پیش نبوده، بچه که دیگه پیدا نمیکنه بعد از 10 سال که اصلا با اینا نبوده، 10 سال دوره. از اونجا نوشت طلاق دادم، بازم باز 3 ماه. اگر عادت میشه باید همون ثلاثت فروع باشه، اگر هم عادت نمیشه باید 3 ماه تمام، نه 3 ماه 10 روز. بعضی میگن 3 ماه 10 روز. بله. از وقت نه 10 سال قبل آخرین وقت بوده، اونا همینه 10 سال قبل از موقع طلاق باید 3 ماه صبر. ترجمه کردی؟ اگر بیش از اون، من میگم بیش از اون، از 3 ماه اون برای این که آماده بشه برای طلاق دادن، بله صحبت این از عده رو من دارم بحث میکنه، اون که معلوم من عده رو دارم میگم، عده رو باید با کل حال نگه بداره، نمیتوانه عده نگه نداره. چرا؟ علاوه بر اون من دارم عده رو میگم، این به جای این که طهر غیر موقع باشه، 3 ماه از آخرین وقت صبر میکنه برای این که طهر غیر موقع باشه، بعدم که طلاق داد 3 ماه باید صبر کنی. با اینا مسلمه. بگذارم، این یه مسئله بود. یه مسئله هم راجع به موقوفات، که آیا اینها زمین های موقوفه زکاتی داره یا زکاتی ندارد. مشهور در میان علما این است که خود موقوف زکات نداره، یعنی یه چیزی از اعیان زکویه است و موقوفه، چیزی از اعیان زکویه است و موقوفه، خود این زکات نداره. پس که این گوسفندیست رفت کرده، یا باغه، باغ انگوره، باغ خرماست، وقت کرده، و این چیزی رو که وقت کردن خود این زکات نداره. چرا؟ برای اینکه یکی از شرایط زکات این از مالی باشد که تمام تمکن صاحبش بهش داشته باشه، یعنی قابل هر گونه تصرف باشه، در وقت تصرف نمیشه کرد، موقوفه، لا یباع و لا یورث، بنابراین نمیشود مشمول زکات نیست، چون مالیست که لا یتمکن و تمکنن کاملا منه، اما محصولش داره. اگر وقف خاصه، سهمی که گیر اونها میاد محصولش داره. در وقف عام هم گفتن موقوفون علیهم وقتی به دستشون بیاید اون سهمیه زکاتش باید بدن، درآمدش رو گفتن داره اما عینش نداره. حالا این یه بحثای مفصلی در جای خودش داره، سوالی بود و چند روز تکرار شده بود، من خواستم عرض کنم. برگردیم به بحث، اجازه بدید من بحث مسائل مستحدثه رو بگم. ما گفتیم 10 تا فرع داریم در غیر مسئله پیوند اعضا، فراموش نفرمودید. عرض کردم سر متولی هم داد، 10 تا فرع داشتیم در زیل مسئله پیوند اعضا، رسیدیم به فرع 4، حکم طهارت و نجاست این عضو پیوندی و حکم نماز با آن، کلیه پیوند یا چشم پیوند، استخوان وسط پا نجس باشه، زیر پوست چه میشه؟ ادله این که مصلی نباید نجس داشته باشه، لباس مصلی میگیره و ظاهر بدن، فقط در پوست این اشکال میاد، غیر از پوست این مشکل نداره. هم بهتون توجه بدم که در مسئله اشکالی اگر پیدا کنه در مسئله همون پیوند پوسته، اما اگر غیر پیوند پوست، بله اگر پیوند مثلا انگشت باشه، پیوند گوش باشه، اما خیلی از این پیوندها که این روزها هست که مربوط به اعضاء داخلی هست، اینها مشکلی ایجاد نمی کنه. میگن چشم اگر نجس داخلش باشه اشک که آمد از چشم نجس میشه، اگر داخل دهن نجس باشه آب از دهن بریزه نجسه. ملاقات در باطن معمول این است که میگن نجس نمیشه، ملاقات در ظاهر باعث نجاست میشه، نه ملاقات در باطن. بگذارم، حالا علاوه بر این دو تا مشکل دیگه هم اینجا هست، حل کنیم در همین مسئله. یکی این است صلات مع المیته، دیگری صلات مع اجزای ما لا یوکل لحمه. اگر ما بگیم میته نیست که مشکلی نیست، نماز هم مع المیته نیست، اما اگر گفتیم این کلیه حکم میته داره، نمیگیم. اگر گفتیم حکم میته داره و جایز نیست از صلات فی المیته، آیا این صلات در میته است یا صلات در میته یعنی لباس؟ داخل بدن انسان یه میته است، یه کسی گوشت میته خورد، الان گوشت و معدش هنوز هضم نشده، میتونی نماز بخونی یا نه؟ نماز میتونی بخونی؟ نگفتن نماز نمیشه خون. چرا؟ به علت اینکه گوشت میته در معدش از خورده، اون که دیگه واضح میته. لا یجوز الصلاة فی المیته یعنی فی لباس متخذ من المیته، لباسه. نه تو دل انسان گوشت میته خورده است باشه، یا کلیه از که اون کلیه ولو الانم کار میکنه. شما میگید به حکم میته است، سلم نا با حکم میته باشه، یه همچین میته مزره به صلات نی و همچین غیر محکوم. اگر آمدند و کلیه حیوان غیر معقول برداشتن به انسان پیوند دادن، از میمون گرفتن، از حیوان غیر معقول دیگری گرفتن، میدانید از جمله چیزهایی که هست این نخهای مال بخیه ها، اینا را از روده حیوانات میگیرن. بعضی هاش رو گویا از روده های گربه میگیره، یه نخ بسیار ظریف لطیف خوبی پیدا میشه برای بخیه زدن های ظریف. حالا آمدیم داخل بدنی رو بخیه زدن با نخی که از روده گربه برداشته بود، ملایوکل دیگه. آیا کل شیء لا یؤکل لحمه، اون حدیث معروف امام باقر یا امام صادق علیه السلام، کل شیء لا یؤکل لحمه لا یجوز الصلاة فی شعره و ربره و جلده و کل شیء منه، هر چیزی که ما لا یؤکله جایز نیست نماز بکنید، نه در موم، نه در پوست. آیا چیزی که داخل بدنه اینو میشود بهش گفت این سلافی مالایوکل؟ حتی پوست این حیوان لایوکل اگر به روی بدن ما پیوند پاکم بود، زب شرعی شده بود، مالایوکل اگر زب شرعی بشه پاکه، پوستشو زدیم به بدنمون، آیا صلات فی ما لا یوکل صد میکنه؟ ما که میگیم جز بدن ما که شد، بدن انسانه، ما لا یوکل نی، سلم نا که ما لا یوکل باشه. صلات در ما لا یوکل مال لباسه، و اگر جز ظاهر بدن بشه، پوست تن بشه یا داخل بدن پیوند بزنن، اون هم صدق صلات فی ما لا یوکل میکنه. ما میگیم نه صلات فی ما لا یکل صدق میکنی، بله لباس و شبه لباسه، نه صلات فی المیت صدق میکنن، نه صلات فی النجس صدق میکنی. هم مشکل نجاست حل شد، هم مشکل میت حل شد، هم مشکل ما لا یکل حل شد. همه اینها مشکلاتش عله. اگر موی گربه روی سر من باشه صدق صلات فی ما لا یکل، اما اگر تو بدن من پیوند خورده شامل بشود ادله عمومات و اطلاقات اول تا شک هم بکنید باید بگید اطلاقات شامل نمیشه، باید شمول ثابت بشه، شمول اطلاق باید ثابت بشه، اگر مشکوک هم باشد ملحق نمیشه. من تکرار میکنم عرضم آیون، دقت کنید، احتیاج به تکرارم ندارم، الحمدلله حوزه علمیه مشهد مرکز فضلا و طلاب با استعداده، ولی با وسواس ناچارم تکرار کنم، ما میگیم جز بدن که شد نه ما لا یکله، نه میتست، نه نجسه، بدن انسانه. ولی سلم نه، اگر جز شد هنوز به حکم نجاست و میتو و مالا و کل باقی باشه، باز هم مشکلی ایجاد نمی کنه از ناحیه نماز. فقط اگر پوست تن باشه بگیم نجس به نجاستش باقیه، اون مشکل نجاست هست. سوال خوبی هست، اگر از نجس العین گرفته شد، مثلا روده یه سگ رو گرفتن و در یه گوشه ای از بدن یا روده انسان پیوند دادن، اگر یه روزی بشود یه همچین پیوندی بدن، باز ما میگیم وقتی جزء بدن انسان شد منقلب شد. یه بدتر از شراب خود سگ نمکه شد پاکه یا نه؟ استحاله، استحاله از متحرات انقلاب، هم از متحرات موضوع عوض بشه. ما میگیم اگر جزء بدن انسان شد دیگه میشه روده انسان، پیوند خورده میشه روده انسان. هر کجا اگر جزء بدن شد روح درش دویده شد مشمول شد سلمنا، اگر نش این برای اون کسه شما نیست که اولین باره با سلمنا برخورد میکنید. اگر نشد، اگر انقلاب نشد، تازه باقی میموند به نجاستش و این که این عضو حیوان نجس العینه. حالا اگر عضو حیوان نجس العین علیاذ بالله یه کسی گوشت سگ خورد تو معدش هست، حالا با این گوشت سگی که تو معدش میخواد نماز بخونه، نماز شما میگه باطله؟ نمیگیم نمازش باطله دیگه، نماز اینه که نمیگیم باطله، اون چیزی که در باطن هست که نمیگیم، بل اگر روی پوست بدنش باشد اون مشکل پیدا میکنه، تا ضرورتی نباشه نمیتواند با اون نماز بخواند. تا به اینجا دقت بفرمایید، تا به اینجا فرع چهارم از فروع دهگانه مال پیوند اعضا روشن شد. فرع پنجم رو هم من بگم، بقیه فروع بماند برای روز شنبه انشاءالله، پنجشنبه و جمعه که درس نداریم، شنبه انشاءالله درس داریم. هفته آینده رو تا به آخر من خدمتتون هستم و تا به آخر هفته آینده رو درس میخوانیم. و اما فرع پنجم مسئله وصیته که لابلای بحثام صحبت شد، مسئله وصیت. آیا وصیت انسان میتونه بکنه که اعضای بدن من برداری؟ میفرمان کسی اهدا کنی؟ یا نمیتونه؟ و اگر وصیت کنه اثری داره یا اثری نداره؟ ما گفتیم که اعضای بدن میتو جز در مقام ضرورت نمیشه جدا کرد تا ضرورتی نباشه برای حفظ حیات یا عضو ضروری مثل چشم. تا ضرورتی نباشه اعضای بدن میت رو نمیشه جدا کرد. اگر ضرورت شد چه وصیت کرده باشه چه نکرده باشه، ما به حکم شارع مقدس برمیداریم. چرا؟ چون مقام حفظ حیات مسلمانه یا حفظ میت مسلمان ازا دارد ام بین سلامت الحی و سلامت المیت، سلامت الحی مقدم علی سلامت المیت. این درست اون ملک ورثه است و یاد از ورثه گره اندان آریات ملک ورثه است. و اما یه فایده این وصیت دار با توجه به بحث های روزهای گذشته، شما فکر میکنید فایده این وصیت چیه؟ فایده این وصیت چند تا چیز. یه فایدهش اولویت هاست. دو تا مریض هستن، من میگم هر دو ضرورت دارن، اما من رو پیوند به این آقا بزنید، قوم خویشیم، رفیقیم، برادریم، آقاست، محترم. دو نفر مریض مساوی هست، هر دو ضرورت دارن، بدن من میخوام پیوند بزن به یکی از اینها، من وصیت میکنم به وصیتم باید عمل بشه، چون وصیت در چیزی که موافق شرعه باید عمل بشه. اولویت من میگم با این اولیه، دومی نه، این وصیت این فایده رو داره اگر جایی رو معین کنه و هم فراز جاهای دیگر باشه، اون جایی که وصیت شده اولویت پیدا. فایده دوم هم مسئله عوضه. اگر مجانی وصیت کنی که مجانی به فلان کس بدی یا مجانی به هر کس بدی، به هر کس یا به فلان کس مجانی بدی، اگر وصیت کرد وصیت نافذه، دیگه عوض نداره. اما اگر وصیت نکرد، دیروز گفتیم ماله، کلیه در زمان ما ماله، یبدل به اضاح المال، ارنیه چشم در زمان ما ماله، یبدل به اضاح المال، از بدن این میت این مالو جدا کردی باید عوض بدی، منتها عوضش گیر ورثه نمیاد. هر درآمدی که میت بعد از موت پیدا کنه صرف خودش میشه. درآمدهای قبل از موت مال ورثه است، روایت داریم، منصوصه، بنابراین صرف خودش میشه. و من هنا یظهر، عرض کنیم و تمام، وصیت هر کجا خلاف شرع نباشه نافذه. بعض اون این اصطلاح شرع نیست، دو نفر ضرورت پیدا کرده برای هر دو، میگه عضو منو پیوند بزنید به نفر اول، شرع میگه یکی از این دو باید انتخاب بشه، صاحب این عضو میگه اولویت با یکی از این دو، از این خلاف شرع نیست، این نافذ میشه. و اما آیا ورثه و اولیاء میت حقی دارن در این مسئله یا ندارن؟ خیلی وقتا از اولیاء میت میرن اجازه میگیرن، آیا اونا حقی در بدن دارن یا ندارن؟ از آنچه در این چند روز گفتیم باز جواب این سوال روشن شد، حق دارن یا نه؟ حق ندارن، برای اینکه اولیاء میت در اموالی حق دارن که در حال حیات داشته، این در اون موقع بله، اما الان است که این وقتی جدا کردن جنبه مالیت پیدا می کند و قرنیه رو برداشتن مالیت پیدا می کنه، بدن مال می شه. مال یبذل به ازال مال، جزء بدن ماله، خون ماله، خون کسی رو می گیرن ماله. چرا؟ برای اینکه یبذل به ازال مال، منافع محلله مقصوده داره. ولی البته احتیاط این است که از ورثه‌ام در این جاها اجازه بگیرم و میتم که وصیت کرده است این دوتا دست به دست هم بده. بقیه بحثمون انشاءالله روز شنبه خواهیم داشت.